فصل چهارم قسمت 16 و ما اینکه صاحب مقاله میگوید همین که خدا یا پیامبر به زبان عربی سخن میگوید و عرف اعراب را امضا میکند پیشاپیش محدودیت‌های بسیاری را پذیرفته است و دلیلی بر اینکه زبان عربی تواناترین زبان دنیاست قائم نشده است نیز سخن صحیحی نمی باشد. اولا، اینکه زبان عربی تواناترین زبان است یا خیر، باید گفت این مسئله به اعتقاد زبانشناسان به اثبات رسیده است که امروزه قوی ترین زبانی که بتواند در تأدیه کلام متکلم و ارائه مراد او و پرده برداشتن از مفاهیم ذهنیه در صور مختلف و اشکال گوناگون که از آن به وجوه بلاغت یاد می کنند وافی به مقصود باشد زبان عربی است و انکار این نکته از صاحب مقاله بی انصافی و یا عدم اطلاع تلقی می شود و بر فرض که زبان عربی گویاترین و قویترین و بلیغترین زبان دنیا نباشد مگر چه اشکالی به هم می رساند؟ آیا نقطه نقص در اظهار وحی الهی نبود الفاظ و جملات موافق با معانی و حقایق وحیانی در لسان پیامبر بوده است؟ و آیا زبان عربی در تأدیه مفاهیم و معانی وحیانی عاجز بوده است و سایر زبانهای رایج دنیا برای ابلاغ و ایراد این مفاهیم مناسب تر می نمود؟ مثلا به اعتقاد صاحب مقاله بهتر بود به جای زبان عربی قرآن به زبان انگلیسی و یا فرانسه نازل می شد تا این مشکل لاینحل و بیماری صعب العلاج عدم تطابق کلمات با وقایع خارج به دست معجزه آسای این دو زبان و فرهنگ دلنشین اروپایی حل و فصل می گردید. و مگر پیامبر نمی تواند در استفاده از لغت برای اداء صور و ابراز مفاهیم وحیانی به فنون بلاغت و فصاحت متوسل شود؟ سؤال این است، کدام واقعه و حادثه خارجی چه در زمان پیامبر و چه پس از آن است که زبان عربی را یارای تأدیه و ابراز آن نمی باشد؟ آیا واقعیت‌های موجود خارجی زمان رسول خدا چه در خود کشور حجاز و چه در سایر ملل و اقوام حتی در اروپا و خاور دور در فرهنگ و لغت و زبان عربی نمی گنجید؟ اگرچه در میان اعراب افرادی بادیه‌نشین بودند که زندگی و حرکاتشان به محیط خاص و درون خیمه منحصر می گشت، ولی اکثر آنان در شهرها و خانه‌ها و چه بسا قصرها و کاخها زندگی را به پایان می رسانیدند و همه افراد از این مسئله مطلع بودند. آیا به صرف یک تخیل و سخن از روی بخار معده گفتن می تواند واقعیت‌های خارج را تغییر دهد؟ کدام واژه در زمان رسول خدا منافی با حقیقت خارجی وحیانی بوده است که رسول خدا برای انطباق وحی با تعینات و تشخصات خارجی می بایست زبان و لغت و فرهنگ خود را عوض می کرد و در آن زمان به جای لغت عربی از لغت فرانسه استفاده می نمود؟ ثانیاً این مسئله که چون پیامبر به زبان عربی سخن گفته است، پس لاجرم فرهنگ و محدودیت‌های قبیله‌ای و عشیره‌ای و سنت‌های آن زمان عرب جاهلیت را پذیرفته است، مرحباً به این همه فهم و ذکاوت. جان من، پیامبر از وقتی که چشم به جهان گشود، با فرهنگ و سنت جاهلی در جنگ و جدال و مقابله بود، تا وقتی که چشم از این جهان فرو بست. آن وقت آقا می فرمایند پیامبر به واسطه عربی بودنش به فرهنگ و سنت اعراب وابسته بود. اینکه من بنده تألیفم را به لغت فارسی می نویسم دلیل آن می شود که پس همه رسوم و آداب ایرانی را در بست پذیرفته باشم؟ آیا به همه سنت های ایرانی ولو سنت های جاهلی مانند عید نوروز و شب چهارشنبه سوری و جشن مهرگان و پریدن از روی آتش و زردی و سرخی را با هم عوض نمودن احترام بگذارم؟ پس خدای متعال این عقل را برای چه روزی به من داده است؟ و در این باره از صاحب مقاله باید پرسید رسول خدا کدام سنت عرب جاهلی را پذیرفته و تصویر وحیانی خود را بر آن سنت بنا نهاده است؟ آیا زنده به گور کردن دختران را پذیرفته بود؟ و یا سنت دارج ربا را و یا سنت پسرخواندگی را و یا سنت حرمت ازدواج با عروس پسرخوانده را؟ و اگر گویند رسم و فرهنگ بردهداری را مگر در سایر ممالک بردهداری نبود؟ اگر در عرب جاهلی چنین رسمی رواج داشت، آن هم به برکت چنین رسمی در کشورهای اروپایی و ایرانی به آنجا راه یافته بود. اسلام با سنت بردهداری به گونه ای عمل نمود که بتواند این شیوه را نه در خدمت اشراف و گردنکشان و زر و زور مداران که در راستای پیشرفت مقاصد و اهداف جهان شمولی خیش به کار بندد و از این فرصت برای جلب و جذب ملل و اقوام مختلف و نیز مانع و راده‌ای برای اعمال اغراض نفسانی و سرکشی و ایجاد بیم و رعب در نفوس مستکبرین و موالیان آنها قرار گیرد. و اینکه از بعضی نقل شده است که اسلام به خودی خود مایل و راغب به بردگی نبوده است و این سنت در واقع به رسول خدا تحمیل شده است، خالی از اشکال نیست. رجوع شود به خاتمیت شهید مرتضی مطهری صفحه 63 الی 68، بست تجربه نبوی صفحه 15 و 16. زیرا اولا رسول خدا با سنت‌های بسیار مهمتر و عمیق‌تر از مسئله بردهداری به مقابله و تعارض برخاسته بود. مسئله پدرخواندگی و پسرخواندگی از مسائلی بود که در فرهنگ و ادب عرب جاهلی ریشه‌ای بس عمیق دوانیده بود و ازدواج با عروس پسرخوانده به هیچ وجه قابل پذیرش نبود. ولی رسول خدا نه تنها با این سنت به دستور الهی مخالفت ورزید، بلکه خود عروس پسرخوانده خود را به ازدواج خود درآورد. ثانیاً بر فرض که رسول خدا نمی توانست روی این سنت خط بطلان بکشد و او را از دایره فرهنگ اسلامی خارج نماید، مگر ائمه علیهم السلام پس از رسول خدا که قریب 3 قرن در میان مردم و شیعیان زندگی می کردند متوجه این نکته نبودند؟ و اگر نمی توانستند حقیقت مسئله را برای عموم افشا کنند، حداقل برای اصحاب و شیعیان خود که می توانستند بیان کنند و لااقل خود از اقدام به خرید کنیز و غلام صرف نظر می کردند. در حالی که نه تنها نسبت به این مسئله اقدامی نکردند، بلکه خود و اصحاب را در این حکم اسلامی به همان سنت و روش زمان رسول خدا مطیع و منقاد می شمردند. بنابراین ما واقعی را در زمان رسول خدا نمی‌یابیم که مورد مخالفت آن حضرت باشد و ایشان در قبال آن سکوت کرده باشند و آن را پذیرفته و یا با سکوت خود از کنار آن رد شده باشند و هر سنتی را که در زمان خود آن را قبول نموده اند تا به امروز و پس از این بر حیات و استمرار خود پا بر جا و محکم است. لذا می توان به طور قطع گفت کلام و ادعای صاحب مقاله مبنی بر پذیرش سنت‌های عرب جاهلی توسط رسول خدا خرافه‌ای بیش نمی باشد. مثلا اگر به واسطه طعام غالب مردم حجاز که خرما بود رسول خدا از نعمت بهشتی به خرما تعبیر آورده است، انگور و انار و انجیر را نیز برشمرده است و برای سایر میوه‌ها که در آن زمان در آن منطقه وجود نداشت با تعبیر فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، در بهشت هر آنچه مورد رغبت و لذت بصر است خداوند عنایت می کند، به سایر اقوام و ملل مطلب را می رساند. و اگر از وجود حورالعین در عالم آخرت درون خیمه یاد می کند، در آیات دیگر با ذکر قصر و ابنیه رفیعه اطلاع خود را بر بناهای بلند به مردم می رساند. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا فذکروا آلاء الله ولا تأسوا فی الارض مفسدین. یاد آورید زمانی را که شما را پس از انقراض قوم عاد در جایگاه آنان مستقر نمودیم، خانه‌های خود را در سرزمین هموار در شکل قصرها بنا نمودید و کوه‌ها را جهت بنای خانه‌های خود می تراشیدید. پس نعمت‌های خدا را به یاد آورید و در زمین به فساد و تبهکاری مپردازید. و در آیه دیگر می فرماید فکأین من قریه اهلکناها و هی ظالمتون فهیه خاویتون علا عروشها و بئرن معتلتن و قصر مشید. چه بسا از قرا و دهکده هایی که آنان را هلاک نمودیم در حالی که بر خود ظلم می نمودند و سقف ها را بر سرشان خراب نمودیم و چاه هایی که آنها را رها نموده و قصر هایی که ساخته و پرداخته شده بود و صاحبان آنها دیگر در میانشان نبودند. و نیز در سوره فرقان آیه 10 می‌فرماید تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لك قصورا. بلند مرتبه است آن خدایی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این چیزهایی که مشرکین تقاضا می کنند پدید آورد، باغ‌هایی که از میان آنها نهرهای آب روان بگذرند و در میان آنها قصرها و کوشکها برایت پدید آورد. در تمامی این آیات تصریح شده است که نه تنها خود رسول خدا از قصر و کوشک و امثال این بناها مطلع بوده، بلکه اعراب دوره او نیز از این امور به خوبی مطلع بودند. بنابراین مطلبی که از صاحب مقاله ذکر گردید که رسول خدا به جهت رشد و قوام در میان قبیله و عشیره خود از منازل بهشت به خیمه تعبیر نموده است و اگر در جایی دیگر بود تعبیر خود را تغییر می داد، سخنی پوچ و بی اصل و محتوا می باشد. و بر این قیاس مثال‌های دیگری را که صاحب مقاله آورده و دلیل بر تأثر نفس رسول خدا از فرهنگ و قومیت عربی می‌داند، همچون اعتبار تقویم قمری در تعیین زمان عبادات چون روزه و حج و نیز عبرت آدمیان از خلقت شتر و نیز ایلاف قریش و لعن ابو لهب و بقیه نظایر آن. و اما راجع به مسئله تقویم قمری، باید توجه نمود که در ایام رسول خدا تقویم شمسی به ماه‌های رومی وجود داشته است و اعراب بر طبق آن عمل می‌نمودند و معذالک رسول خدا تقویم قمری را برای مسلمانان برگزید، کما اینکه در بسیاری از احادیث چه از خود رسول خدا و چه از ناحیه ائمه علیهم السلام نسبت به مناسبت‌های مختلف در تاریخ رومی مطالبی بیان شده است. پس تعیین تاریخ اسلام به عنوان تاریخ رسمی یک انتخاب از جانب پروردگار بوده است، نه از جانب رسول خدا و تأثر از قومیت عربی. حال سوال اینجاست. جناب صاحب مقاله محترم، اگر تاریخ تاریخ قمری نیست و بلکه تاریخ شمسی به نظر جناب عالی بر تقویم قمری رجحان دارد، پس امروزه که در عصر جدید و روشن فکری عقلانی به قول شما زندگی می کنیم، آیا می توانیم عبادات مثل روزه و حج و امثال آنها را طبق تاریخ شمسی به جای آوریم؟ و اگر می توانیم، بفرمایید در چه ماه‌هایی می توانیم این فرائض الهی را انجام دهیم؟ به نظر می رسد صاحب مقاله در طرح این مثال‌ها به نوعی جنون مبتلا گشته است، زیرا همان سخنانی را بر زبان می آورد که افراد بی سواد و به دور از مبانی و قواعد شریعت در زمان رژیم گذشته می گفتند. در رژیم گذشته یکی از افراد با نفوذ در دولت طاغوت پیشنهاد کرده بود که نمایندگان مجلسین و نیز اعضاء دولت برای اداء مناسک حج بهتر است از تعطیلات تابستان استفاده نمایند تا خللی در روند امور مجلسین پیش نیاید. و حال پس از گذشت مدت زمانی چشم ما به جمال آقای دکتر روشن گردید و معلوم گشت که تفاوتی در نفهمی و حماقت افراد بین گذشته و حال نیست و ظاهراً ایشان قدم فراتر نهاده و از پیشینیان سبقت گرفته است. زیرا پس از تغییر تاریخ شمسی هجری به تاریخ شاهنشاهی، هویدا نخست وزیر وقت گفته بود تغییر تاریخ هجری شمسی به شاهنشاهی اشکالی در وظایف و تکالیف مردم مسلمان ایران به وجود نمی آورد، زیرا تاریخ قمری به حال خود باقی و برای انجام تکالیف بدان عمل خواهد شد. ولی امروزه ایشان با طرح عربی بودن تاریخ قمری حجیت و اعتبار آن را برای سایر ملل از بین بردند. بنابراین به جای موائد خاص در تاریخ قمری برای عبادات باید از تاریخ شمسی استفاده کرد. حال چه هجری باشد و یا میلادی تفاوتی نخواهد داشت. در اینجا ممکن است پاسخ گویند که خدای متعال همان تاریخ عربی را که بشریت پیامبر آن را امضا و تأیید نموده است، او نیز تأیید و احکام را بر همان تاریخ مترتب ساخته است. ولی اشکال لاینحل این که خدایی که فرهنگ و سیره یک ملت را بدون هیچ رجحان و مزیتی بر سایر ملل و اقوام تحمیل کند، خدا نیست. و بر این اساس سخنانی که مطرح شده است و ادراک رسول خدا را از محیط تابع گذران زندگی آن حضرت و ارتباط با مردم و پرورش فکر و ذهن پیامبر در طول 23 سال دانستند و تأسف از این که چرا عمر پیامبر بیش از این نبود، مثلا به درازای تاریخ تا با گذشت هر روز و هر ساعت از زمان تجربه‌ای بر تجربه‌های پیشین خود بیفزاید و دستاوردی نوین به رهیافته‌های قبلی خود اضافه نماید، همه و همه از درجه اعتبار و اتقان ساقط می‌شوند، زیرا نفس پذیرش خدایی بودن یافته‌های پیامبر، حال چه پیامبر را بشر بدانیم و تمام سخنان او را بشری 100% بشماریم، یا او را اصلاً بشر ندانیم و موجودی ملکوتی که صرفاً شباهتی در تمثال و شمایل با آدمی داشته است، و یا اینکه او را بشری مؤید و واصل و وارد حریم قدس حق و مطهر و معصوم به حساب آوریم، همچنان که این چنین بوده است، در هر سه مورد مسئله و مطلب مستقیماً به پروردگار مستند می شود و او باید پاسخگوی ضعف‌ها و سستی‌ها و نقض‌ها و اشتباهات و مخالفت با فرهنگ‌ها بر روش‌های پسندیده‌تر اقوام و ملل دیگر و غیره باشد. و در اینجا یا باید بپذیریم که خداوند در تحمیل این فرهنگ بر سایر فرهنگ‌ها راه ناسواب و ظالمانه را پیموده است و هرچرا که از تجربه پیامبر در میان اقوام و عشیره و محیط زندگی خود تجربه نموده است، خواه صحیح و خواه غلط، سایر ملل را تا روز قیامت موظف و مکلف به اطاعت و پیروی از همان سنن و روش‌ها نموده است، گرچه اشتباه و باطل باشد، که در این صورت در اصل ارشاد و تربیت و تشریع پروردگار بطلان و لغویت پدید می‌آید و تشریع شریعت از ابتدا باطل و عمل بر طبق آن عبث خواهد بود. و یا باید وحی مبتنی بر خصوصیات روحی و تجربی رسول خدا را برای افراد زمان خود نافذ و اطاعت از آن را در محدوده زمان بعثت واجب بشماریم، ولی پس از گذشت مدت زمانی دیگر آن رجحان و مزیت جای خود را به مرجوحیت و لغویت داده است و باید به جای آن احکام که در فرهنگ زمان رسول خدا متعارف و متدارج بوده است، احکام دیگر و اعتقادات متفاوتی را جایگزین نمود، مثل احکام مربوط به زندگی زناشویی و ارث و اداره امور اجتماعی و قصاص و دیات و بردگی و معاملات و غیره که آقایان معتقدند باید این احکام را به طور کلی محو نمود و احکام جدیدی به جای آنها نشاند. البته در این صورت دیگر آن اشکال قسم اول بر خداوند وارد نمی باشد، زیرا خداوند می گوید این قرآن و این اعتقادات و این احکام مربوط به زمان خود رسول خداست و هیچ ارتباطی به زمان شما ندارد و شما می توانید نه تنها به این قرآن عمل نکنید، بلکه قرآنی موافق با شرایط محیط و به سلیقه خود تدوین کنید و آن را در نمازهایتان قرائت کنید و از او استفاده ببرید. و به عبارت دیگر، این قرآن تاریخ انقضایی دارد و آن عصر شکوفایی علمی و دوران رنسانس تحقیق و اکتشاف و ظهور آدمیانی کاملا متفاوت با هزار سال قبل از نظر رشد عقلی و تکامل اخلاقی و تنور افکار متعالی است. نتیجه‌ای که از این برداشت حاصل می‌گردد این است که خداوند دست ما را در تغییر و تبدیل احکام و تکالیفش باز گذاشته است و در این صورت نه تنها در پاره‌ای از احکام چون میراث و قصاص و امثال آن حق اختیار و تغییر داریم، بلکه نسبت به باقی تکالیف نیز به همان ملاک و همان حجت می توانیم به سلیقه و دلخواه خود تغییر و تبدیل نماییم. زیرا شریعتی که 100% بشری است و بشر آن شریعت متأثر از فرهنگ و جامعه زمان خیش است، پس کل فراورده او چه احکام اجتماعی و چه شخصی محکوم و معلول همان تجربه است، نه بیشتر. از باب مثال، اگر روزی قرائت قرآن با مفاهیمی که در آن روزگار برای آن افراد جالب و جاذب و فرح بخش می نمود، امروزه با توجه به تغییر و تبدل اوضاع و احوال زمانه دیگر آن جاذبه را نخواهد داشت و محکوم به فنا و بطلان خواهد بود. و اگر روزی نماز برای افرادی در زمان نزول وحی موجب رقاء و تقرب و تهذیب بود، امروزه بشر با رشد و ترقی عقلانی و علمی خود از انجام اموری که موجب اتلاف وقت و صرف عمر در امور غیر مهمه و اعتباری شود بی نیاز می باشد و خود می تواند با خدای خیش بدون انجام تکالیف شاق و اعمال ظاهری رابطه برقرار کند. پس چرا وقت و عمر خود را به صلوات یومیه و مستحب بگذراند؟ و اگر روزگاری رسول خدا برای جلوگیری از سرکشی و خودکامگی و ایزاء نفوس دستور به تکلیف روزه می‌داد و با خطاب وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامته و عطشه با گرفتن روزه و تحمل گرسنگی و تشنگی در ماه رمضان به گرسنگی و تشنگی روز قیامت بیندیشید، مردم را به سوی آرامش و پرهیز از خشونت سوق می‌داد، امروزه به حمدالله با ارتقای عقلانیت در جوامع بشری نیازی به روزه و احساس گرسنگی و تشنگی نمی باشد. زیرا رشد عقلی بشر امروز بدون گرفتن روزه می تواند از نتایج و برکات روزداری بدون وارد شدن در مشقت و تعب بهره‌مند گردد. و اگر در زمان رسول خدا پیامبر مکلف بود که مردم را به سوی خانه خدا گسیل دارد و با ترک خانه و کاشانه خود و پیمودن صحراها و دریاها و ورود به حرم و پوشیدن لباس احرام و انجام مناسک حج حرکت به سوی توحید و توجه به خدای متعال را در همه امور و حس نوع دوستی و کمک به فقرا و خروج از زی تفاخر و تکاسر و تذکر مواقف حساب و کتاب و حشر و نشر در عالم آخرت را موجب شود، امروزه بدون انجام این کارها و صرفاً با توجه به پیشرفت فرهنگی و نمو عقلانی ما می توانیم به این اهداف و مقاصد دسترسی پیدا کنیم و به روایتی که از رسول خدا به امیرالمؤمنین علیهم السلام نقل شده است، جامعه عمل بپوشانیم. یا علی، اذا رأیت ان الناس یتقربون الی بارئهم به انواع البر، فتقرب الیه بعقلک تسبقهم. ای علی، اگر مشاهده کنی که مردم با انجام اعمال شایسته به سوی پروردگارشان ره سپار و تقرب می جوگند، تو با بکار انداختن و استفاده از عقلت خود را به خدا نزدیک گردان تا از آنان سبقت گیری. و بر همین قیاس تمام احکام امروز اعتبار و مشروعیت خود را از دست خواهند داد و این یعنی نسخ شریعت. و اگر گفته شود، در احکام عبادی ما مکلف به انجام آنها می باشیم و در سایر احکام و قوانین مطابق با تقاضا و مقتضای روز و همگونی با سازمان حقوق بشر عمل می کنیم، پاسخ آن است، این تفرقه به چه ملاکی صورت می پذیرد؟ اگر احکامی که مشمول نسخ و محو می باشند، به واسطه بشری بودن پیامبر است، و معلول تجربه زمانه خیش، پس احکام عبادی هم مشمول همین تجربه خواهند بود، نه چیز دیگر. زیرا هر دو قسم از احکام از یک منشأ سرچشمه می‌گیرند و آن منشأ بشریت است و تجربه‌ای که حاصل فرهنگ و عربیت آن دور از تاریخ بوده است و با همان تجربه نماز در ذهن پیامبر صورتبندی شده است و با همان تجربه روزه و حج و خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر در قوه خیال آن حضرت نقش بسته است و آن تجربه برای امروز کفایت نمی کند و دردی از آلام بشر امروز را درمان نمی نماید. و اگر با عقل ناقص خود قباحت و وقاحت نتایج این تقسیم بندی را متوجه شدیم و از حکم به بطلان عبادات و انقضاء تاریخ اعتبار آن شرم و حیا نمودیم، الزاماً و مجبوراً باید اعتبار و اتقان سایر احکام را نیز پذیرا باشیم و درباره آیات قرآن همه را از یک منشأ بدانیم و حکم به تفرقه و تجزیه ندهیم، گرچه آیات از نقطه نظر ادب و بلاغت و ارتقاء مفاهیم در سطوح مختلفی باشند، زیرا در احکام عقلیه استثناء و افتراق معنا و مفهومی نخواهد داشت. و اما اینکه گفته می شود همه آیات قرآن به یک نحو از بلاغت و شیوایی و پرمحتوایی برخوردار نمی باشند و چه بسا برخی از سوره ها و یا آیات از نظر فصاحت و بلاغت با سایر کلمات رسول خدا تفاوتی ندارند چون سوره ابیلهب، در پاسخ می گوییم مقصود پروردگار از نزول قرآن تعلیم بلاغت و فصاحت نیست، بلکه ایراد مفاهیم و حقایقی است که از نشئه ربوبی سرچشمه می گیرد و در این گونه موارد نزول این آیات جنبه سمبولیک دارد و یک مفهوم و حقیقت عام و کلی در قالب یک مصداق به جهت غرض کلی بیان شده است. از باب مثال در قضیه جواز ازدواج با عروس پسرخوانده که یکی از سنت‌های بسیار بسیار شدید و قبیح زمان جاهلیت بود و شاید بتوان گفت هیچ سنتی قبیح‌تر و منفورتر از این مسئله در بین قبایل آن زمان وجود نداشته است، رسول خدا با نزول آیات مربوط به جواز در مورد زید که پسرخوانده او بود، به غرض اصلی آن حکم که مربوط به تمامی دنیا تا روز قیامت است و برای تمامی افراد بشر در هر نقطه از جهان است، جامعه عمل پوشانید. حال چون قضیه در میان اعراب باشد یا نباشد و پس از آن در برخی از بلاد رخ نماید. و اما مسئله نساء النبی یعنی زنهای پیامبر. گرچه خطاب این آیه متوجه زنهای پیامبر است، ولی با توجه به مغز و عمق آیه تکلیف هر فرد را نسبت به موقعیت و مرتبت خیش در بین افراد جامعه روشن می سازد و دیدگاه انسان را نسبت به اهمیت مراتب تکلیف بر حسب میزان شعور و ادراک آدمی باز می کند و مسئولیت و تعهد انسان را در درجات مختلف و شؤونات متفاوته در قبال جامعه و اطرافیان و کیفیت تأثیرگذاری سخنان و حرکات و روش‌ها و منش‌ها در محیط و اطراف به او گوش زد می نماید. و واقعاً اگر ما به این آیه عمل می کردیم و به حقیقت و مخ این مفاهیم و معانی می رسیدیم، آیا دیگر پای خود را از گلیم خیش دراستر می نمودیم؟ و آیا واقعه جنگ جمل توسط عایشه زوجه رسول خدا پیش می آمد؟ و آیا این ناهنجاری های اجتماعی و فساد ها که بر اثر اختلاط و همسخنی زنان و مردان با کیفیتی دلربا و طنازی دلفریب است، همراه با شوخی ها و لطیفه ها و سخنان رکیک به وقوع می پیوست؟ در این آیات گرچه خطاب متوجه زنان پیامبر است، اما هر کسی در هر موقعیت بر حسب خصوصیت و وجود ارتباط بین او و این مفاهیم مخاطب این آیات به حساب می آید و خداوند از او بازخواست می نماید. مسئله شوخی نیست. تک تک این آیات بر اساس غرض کلی و هدف عامی به پیامبر نازل شده است و تمامی ما مکلفیم که خود را مصداق و مخاطب واقعی این آیات و مفاهیم قرار دهیم، گرچه شأن نزول آنها افرادی دیگر و موقعیت‌های متفاوتی بودند. بنابراین سخنان صاحب مقاله که می‌گوید این امثال مربوط به اعراب بوده و برای آنها جاذبه دارند نه برای سایر افراد، مخدوش می‌باشند و بر این اساس مطلبی که از صاحب مقاله ذکر شده است که رسول خدا نه دانشمند بود و نه مورخ، بلکه پیامبر بود و پیامبر می تواند نسبت به علوم زمان خیش جاهل باشد تا چه رسد به علوم و دانش‌های ازمنه پس از خود، به طور کلی بی اساس و فاقد ارزش علمی خواهد بود. مورخ تنها هنری که دارد این است که حادثه و واقعه‌ای را که خود با چشم دیده و یا از زبان کسی شنیده و یا در جایی خوانده آن را ثبت و ضبط نماید و همانطور که آن حادثه در خارج صورت پذیرفته بدون کم و کاست به رشته تحریر درآورد. و نیز دانشمندی در استحصال نتیجه و آگاهی و کشف علمی موفق خواهد بود که به کمک تجربه‌های متوالی و گوناگون در رشته‌ای خاص از نقطه‌ای معلوم و روشن به پدیده‌ای مبهم و مجهول دست یابد. و چه بسا آن مورخ و یا این مکتشف و دانشمند در ثبت حوادث و کشف مجهولات ناکام می‌مانند و یا کشفی جدید خط بطلانی بر کشف قدیم می‌کشد و تاریخ مصرف آن را به پایان می‌رساند. و این مسئله همچنان ادامه خواهد یافت، چنانچه نظیر این مطلب در کیفیت پیدایش کهکشان‌ها و نیز تئوری خلقت انسان به چشم می‌خورد. و سر این مسئله در این است که مورخ و دانشمند با ابزاری ارتباط دارند که هویت و ماهیتشان در بستر زمان و مکان تحقق پیدا می کند و طبیعی است که حوادث خارجی در عالم ماده در وجود و تحققشان پیوسته به زمان و مکان نیازمند می باشند و بنابراین اطلاع انسان بر این حوادث چه بسا همراه با خطا و نقصان و فقدان اعتبار و وساقت کافی باشد. مثلا کافی است چشم در دید خود دچار خطا شود و یا گوش صوت را به صورت دیگری بشنود و یا نویسنده‌ای هنگام نوشتن یک حادثه و ثبت آن در کتاب دچار حواس‌پرتی شود و بر این قیاس. و لذا می‌بینیم بسیاری از مورخین در ثبت وقایع به اشتباه افتاده اند و چه بسا تاریخ‌ها و مکان‌ها و خصوصیات وقایع و حوادث را به اشتباه ثبت نموده‌اند و این امری است طبیعی. و بر این قیاس دانشمندان و مکتشفین را می‌بینیم که بسی دشوارتر و با آفت بیشتر در این عرصه در تنگنا و حیرت می‌مانند و پیوسته از کشفی به کشف دیگر پناه برده و خط بطلان بر معرفت قبلی می کشند. مخصوصاً این مسئله و حقیقت در لابراتوارهای علمی در فنون مختلف بسیار به چشم می خورد و کاملاً محسوس می باشد. مقالات علمی یکی پس از دیگری خبر از انهدام کشف قبلی و بنای اکتشافی جدید بر خرابه آن آثار پیشین می دهند و همواره فکر و دغدغه معرفتی بشر را به سوی پدیده‌های علمی آینده به حرکت در می‌آورند. و این پدیده سیال در بستر زمان و مکان حتی یک لحظه نهاد ناآرام انسان را رها نمی‌سازد و او را در منزلگاه سکونت و طمأنینه و اعتماد قرار نمی‌دهد. و ما نیز هیچگاه بر این بشر به واسطه این اشتغال خورده نمی گیریم و او را ملامت نمی کنیم. زیرا از ابزار و وسایل چنین اشتغالی غیر از این بر نمی آید و جز این کاری ساخته نخواهد شد. اما آیا پیامبران و اولیای الهی هم با همین ابزار و وسایل به کشف حوادث و وقایع خارجی می پردازند؟ که اگر چنین است، پس فرق آنان با سایر افراد در چیست؟ اگر آنان با همین ابزارها و وسایل به تربیت و تهذیب مردم بپردازند و از همین روش و سنت معمول بین افراد برای اطلاع بر ملکات و صفات و حالات اشخاص استفاده کنند که کار همه زار و نتیجه واویلا خواهد شد. در قضاوت‌های ما نسبت به اشخاص بارها و بارها اتفاق افتاده است که افراد فاسق و فاسد و مفسد را به جای اشخاص صالح و پرهیزکار و خدا ترس و حتی بالاتر از آن متصل به عوالم غیب و مراتب ربوبی می نشانیم. می دانید چرا؟ برای اینکه ما می خواهیم با همین ابزار و وسایل مادی به حقایق و اوصاف باطنی و مراتب روحی افراد پی ببریم و این محال است. زیرا حواس ظاهری ما چیزی جز ظاهر احساس نمی کنند و اگر فردی بتواند ظاهر خود را بیاراید و افعال خیش را در نظر عوام پسندیده نماید، به زودی زود خواهد توانست دل و دین آنان را برباید و مردم عوام را در دام شیطانی خیش گرفتار سازد و همینطور این مسئله استمرار خواهد یافت تا سالها بگذرد و قضایا و حوادث آینده پرده از روحیات شیطانی و احواء ظلمانی او بردارد یا بر ندارد. چنانچه این مسئله هزاران هزار بار در طول تاریخ در جوامع بشری اتفاق افتاده است و پس از گذشت سالها مردم دریافتند چه کلاهی بر سرشان رفته است و چه سان نقد عمر را در راه شهوات و امیال نفسانی و منیتها و انانیتهای این ناپاکان باختند و عمر خود را تلف نمودند و چه سرمایه ها و نقد جانهایی که نثار خودکامگی و خباست نفس این افراد نکردند. و یا بالعکس، در بسیاری از موارد دیده شده است که افراد نسبت به صلحا و اتقیا، حتی اولیای الهی و عرفاء ربانی، چه سوء زنها و اعتقادات خلاف داشتند و پس از گذشت زمانی خلاف آن ثابت شده و موجب ندامت و شرمساری اشخاص گردیده است. و همه اینها دلیل این است که معرفت و آگاهی ما با معرفت و بینش اولیای الهی از زمین تا عرش متفاوت است. ما حدس می‌زنیم و آنها می‌بینند. ما با چشم مشاهده می‌کنیم و آنها با چشم باطن درون را تماشا می‌کنند. ما برای اطلاع از یک حادثه به کتاب و شنیده‌ها مراجعه می‌کنیم و آنان به نفس و قلب خود رجوع می‌کنند. شرح این داستان در فصل دوم کتاب در بحث حقیقت علم به طور مبسوط گذشت. بنابراین رسول خدا در معرفتش نسبت به حوادث زمان و ازمنه آینده به کدام کتاب و یا شنیده‌ای استناد کرده است؟ از آیات قرآن بگذریم، در صحبت‌ها و سخنان عادی رسول خدا که سراپا اخبار از مغیبات بود، رسول خدا به کدام مرجع استناد می کرد؟ افرادی که در حول و حوش رسول خدا بودند، از صبح تا به غروب شاید موارد عدیده‌ای از اخبارها و مطالبی از غیب از آن حضرت می‌شنیدند که تمامی آنها در کتب و تواریخ مشروحاً ثبت گردیده است و به برخی از آنها در مبحث علم اشاره شد. حال این اخبارها از کجا آمده است؟ جناب دکتر می‌فرمایند اطلاع و معرفت رسول خدا بر مسائل ژنتیک معلوم نیست از علوم اهل زمانش بیشتر بوده باشد. زهی جهالت و کوته نظری. به یاد دارم حدود 40 سال قبل که مرحوم والد رضوان الله علیه در مسجد قائم در تفسیر سوره یاسین صحبت می کردند، درباره این آیه شریفه قل یحییها الذی انشأها اول مرة و هو بكل خلق علیم، ای پیامبر ما بگو خدای متعال همچنان که ابتدا انسان را خلق نمود آنان را دوباره میتواند احیا نماید و زنده گرداند و برای حضور در روز بازپسین از خاک به در آورد و او به هر مخلوقی دانا و آگاه است. فرمودند این مسئله شباهت زیادی به قضیه خلقت و تولد حضرت عیسی علیه السلام دارد که بدون تماس با مرد فرشته الهی خلقت حضرت عیسی را در بدن حضرت مریم علیه السلام اعمال نمود. بانگاه ادامه دادند، این مسئله جای تعجب نیست که اراده حق بر خلق انسانی بدون واسطه طبیعی و عادی صورت گرفته باشد. عنقریب روزی خواهد رسید که بشر به واسطه پیشرفت تکنیک و تکنولوژی می تواند از یک سلول پوست و یا غیر آن از اعضاء بدن انسان، انسانی درست شبیه و عین همان فرد به وجود آورد و شما این مطلب را خواهید دید. لازم به ذکر است که ایشان این مطلب را وقتی مطرح می کردند که اصلاً اسم و رسمی از این مسئله در بین جوامع علمی دیده نمی‌شد و ما در آن زمان چه بسا به این کلام ایشان به نظر استبعاد و محال می‌نگریستیم و این قضیه را به یک شوخی نزدیک‌تر می‌دیدیم. عجبا، ولی خدایی که به واسطه تربیت و تزکیه نفس و قدم نهادن در مسیر اولیای الهی و پیمودن راه عرفان و سلوک الالله و اقدام به مراقبات و ریاضتها نه صرفاً با درس و تحصیل و مطالعه علوم رسمیه، خداوند متعال چنان دریچه قلب و ضمیرش را به روی حقایق نهفته و مکتوم عالم هستی باز می کند که این گونه به طور قطع پرده از این راز علمی کشف نشده پیش از ده ها سال بر می دارد. آن وقت چطور این راز برای رسول خدا که فاتح آفاق اسما و صفات کلیه الهی است مجهول و نامعلوم می باشد؟ مرحوم والد ما رضوان الله علیه که یکی از شاگردان و پرورش یافتگان مکتب رسول خدا و علی مرتضی است، مطالبی را در زمان حیات خود و در دوران حکومت طاغوت از فروریختن کاخ ظلم و استبداد شاهنشاهی و فرار شاه از ایران و برقراری نظام اسلامی پس از آن و حوادثی که پس از انقلاب روی خواهد داد به این حقیر فرمودند که تمامی آنها تاکنون جامعه عمل به خود پوشیده است. آیا این مطالب را از روی کتاب و شنیده‌ها و دیدگاه‌های ظاهری بیان کرده اند؟ یا از ابزار و وسائطی جز ابزار و وسائط در دسترس ما بهره بردند؟ و آیا این ابزار در اختیار رسول خدا نبود؟ آخر یکی نیست به این ابلهان بگوید ما از انکار حقایق و وقایعی که در تاریخ از سیره و حالات رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام به طور قطع به یادگار مانده است چه طرفی می‌بندیم؟ بر فرض که عده‌ای بگویند ما این مطالبی را که شما از والدتان نقل نمودید نمی‌پذیریم زیرا به صحت و اعتبار کلام شما اطمینان نداریم، آیا خود بنده نیز آنچه که با چشم و گوش خود از ایشان شنیدم را می‌توانم انکار نمایم؟ امروز گویا انکار علم غیب نسبت به معصومین علیهم السلام و فضایل و مناقب آنان مد شده است و یکی پس از دیگری تحفه‌ای چنین بیمایه به بازار انکار و عناد و کتمان عرضه می دارد و در این راستا فقط جناب دکتر نیستند که چشم به روی حقایق مسلم و آثار متقن تاریخی بستند و این چنین بیمهابا و سرکشانه تیغ بیدریغ بر همه ارزش‌ها و فضایل می‌گذارند و جایگاه رسول خدا و ائمه خدا را در مرتبت و منزلت خود قرار می‌دهند و علوم و معارف حضرات معصومین علیهم السلام را همپایه و همپیمان با رسوم بشری می‌پندارند، بلکه برخی از متظاهرین به علم و دیانت و متزینین به زی روحانیت نیز با طرح این چرندیات و اباطیل خواستند که از قافلی تجدد و نوگرایی عقب نمانند و معتقدات راستین تشیع را به صرف قدمت آن از حیز اعتبار بیاندازند، غافل از اینکه از همه محرومتر خفاش بود، کو عدوی آفتاب فاش بود. القصه در اثبات علوم و معارف اولیای الهی حتی اگر ما در ریشه و اصل آن یعنی در کیفیت حصولی بودن یا حضوری بودن اطلاع و آگاهی آنها به نحو اشراف بر عالم ثبات و بقا و یا نفس حضور وجودی آنها در مراتب علیت اسما و صفات کلیه شک و تردید بنماییم، ولی در اینکه آنقدر از قضایا و حکایات از اولیای الهی در امور غیبیه به ظهور رسیده است که جای هیچ گونه شک و تردیدی را نسبت به خود اطلاع بر امور غیبی باقی نمی‌گذارد، مطلبی است که از جمله قضایای بدیهیه به حساب می‌آید و احتیاج به استدلال و تعلیل ندارد.